با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب دانیال، ادامه فصل 10. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که دانیال در سال سوم حکومت کوروش کبیر در رویای عجیبی مردی را در کنار رود دجله دید که در واقع مسیح تغییر شکل یافته بود که به نزد دانیال آمده بود تا او را درباره آنچه در آینده بایستی اتفاق بیفتد آگاه کند. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل ادامه می دهیم. در دانیال فصل 10 آیه 8 می خوانیم: من تنها ماندم و به آن رویای حیرت انگیز چشم دوختم. رنگم پریده بود و رمق و توانایی در من نمانده بود. دانیال تنها مانده بود. این یک تجربه عالی و باشکوه هر مرد خدا است و بسیاری از آنان مشتاقانه و پر از شادی چنین تجربه‌ای را داشتند. ابراهیم سرزمین اور و در نهایت خیشاوندانش را ترک کرد و با خدا تنها بود. موسی به بیابان مدیان فرستاده شد و در کنار یک بوته سوزان با خدا تنها بود. ایلیا نیز مدتی با خدا تنها ماند. ارمیا به تنهایی قدم بر می داشت، ولی خدا با او بود. یحیای تعمید دهنده در بیابان تنها بود و خدا با او در آنجا بود. پولس نیز به مدت 2 سال در همان بیابان گوشه‌گیری نمود و در آنجا خدا فرصت داشت تا او را آموزش دهد. یوحنای رسول به تنهایی در جزیره پتمس در تبعید بود، ولی خدا با او بود. افراد زیادی هستند که مایلند در یک مراسم دعا یا در هر برنامه دیگر با هم باشند. دوست عزیز، آیا تا کنون سعی کرده اید تنها باشید؟ خدا در چنین زمانی با شما ملاقات خواهد کرد. با کتاب مقدس به محلی که بتوانید تنها باشید بروید و زمانی را با خدا به سر ببرید. مطمئن باشید که وقت خوبی را با خدا و کلامش تجربه خواهید کرد. آیا می دانستید که من هنگام تهیه این برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که همکنون به آن توجه می کنید تنها هستم؟ در اتاقی در بسته نشسته و با خدا تنها می باشم. این وقت تنها بودن با خدا همیشه عالی است. فکر می کنم خدا در همین زمانها با من صحبت می کند. در چنین زمانهایی است که خدا قادر است این ظرف گلی را برای اعلام کلامش به کار ببرد. خدا که کلامش را به طور مؤثر در میان می‌گذارد و آن را توضیح می‌دهد. در مقابل، افراد دور از خدا و بی ایمان اغلب علاقه دارند در بین جمع و دوستانشان باشند. برای آنان داشتن یک وقت خوش و نوشیدن مشروب با یکدیگر لذت بخش است. به دنبال دور هم جمع شدن و سرگرم شدن هستند. مایلن که مردم در اطراف آنان باشند. آنان تمایلی ندارند که تنها باشند. به یاد دارید که یعقوب سعی کرد تنها باشد، اما خدا او را به گوشه‌ای برد به طوری که یک شب به کشتی گرفتن با او پرداخت و در نهایت برای اینکه بتواند او را متواضع سازد، یک پای او را لمس کرده و از کار انداخت. اکنون در متنی که اینجا بررسی می‌کنیم، دانیال با خدا تنها است و او این رویای خداوند عیسی مسیح را دارد. او می‌گوید رمق و توانایی در من باقی نمانده بود. این رویا و ملاقات با خداوند تأثیر بسیار عمیقی بر او گذاشت. در دانیال فصل 10 آیه 9 می‌خوانیم: وقتی آن مرد با من سخن گفت، من روی خاک افتادم و از حال رفتم. ظاهراً دانیال بیهوش شد. نمیدانم برای چه مدت او در آن وضعیت باقی مانده بود. خداوند عیسی مسیح او را ترک کرد و از آنجا رفت. زمانی که دانیال دوباره به هوش آمد، متوجه شد که فرشته‌ای به نزد او آمده و به او خدمت می کند. پیام یک فرستاده ناشناس آسمانی. ظاهراً دانیال بر روی زمین دراز کشیده یا بر زمین افتاده است. سپس دستی او را لمس کرده و بلند نمود. دانیال فصل 10:10 می گوید: اما دستی مرا لمس نموده و مرا بر دست‌ها و زانوهای لرزانم بلند کرد. این فرستاده آسمانی از سوی مسیح جلالی یافته آمد تا به درخواست دانیال پاسخ دهد. او می توانست چه کسی بوده باشد؟ من حدس می زنم که او جبرئیل بوده است، چون جبرئیل قبلا نیز به نزد دانیال فرستاده شده بود، اما امکان دارد هر فرشته دیگری نیز بوده باشد. در دانیال فصل 10:11 می خوانیم: او به من گفت: ای دانیال، ای مرد محبوب خدا، برخیز و به آنچه می خواهم به تو بگویم با دقت گوش بده، زیرا برای همین نزد تو فرستاده شدم. پس در حالی که هنوز می لرزیدم سر پا ایستادم. می بینید که دانیال ابتدا بر زمین افتاده بود، سپس بر زانوانش نشست و اکنون به او گفته می شود که بر پاهایش بایستد. ای مرد محبوب خدا. دوباره به دانیال یادآوری شده که خدا او را بسیار دوست دارد. این شهرت خوبی است که فردی در آسمان داشته باشد. دانیال فصل 10:12-13 می گوید: سپس او گفت: ای دانیال، نترس، چون از همان روز اول که در حضور خدای خود روزه گرفتی و از او خواستی تا به تو فهم بدهد، درخواست تو شنیده شد و خدا همان روز مرا نزد تو فرستاد. اما فرشته‌ای که بر ممالک پارس حکمرانی می کند، 21 روز با من مقاومت کرد و مانع آمدن من شد. سرانجام میکائیل که یکی از فرشتگان اعظم است به یاری من آمد. در اینجا پرده برای لحظه‌ای به کنار رفته و یک جنگ آسمانی نمایان می شود. آشکار می گردد که در این جهان حوادث بسیار بیشتری از آن چه چشمان ما می بینند در حال اتفاق افتادن هستند. بسیار بیشتر از آنچه ما می دانیم در این جهان گسترده وجود دارد. واقعاً مقدار کمی برای ما مکاشفه شده است و نباید تلاش کنیم که بخواهیم درباره دنیای نادیده بیشتر از آنچه که برای ما مکاشفه شده بدانیم. این نشان می دهد که در دنیای نادیده برای ما مبارزه و جنگی در جریان است، یک درگیری و جنگ میان خوبی و شرارت، نور و تاریکی، خدا و شیطان. آشکار می شود که نیروی شیطانی و نیروی آسمانی در مبارزه با یکدیگر می باشند. از همان روز اول درخواست تو شنیده شد و خدا همان روز مرا نزد تو فرستاد. فرشته می گوید که خدا دعای دانیال را فوراً شنید و فرستاده ای را با پیام و پاسخی برای او فرستاد. اما آن فرشته در مسیر راه با مانعی روبرو شد و نتوانست همان زمان به دانیال برسد. این یک سخن عجیب است. این موضوع آنچه پولس در نامه افسوسیان فصل 6:11-12 برای ایمانداران شهر افسوس نوشت را روشن می سازد. خود را با تمام سلاح‌های خدا مجهز کنید تا بتوانید در برابر وسوسه‌ها و نیرنگ‌های شیطان ایستادگی نمایید. بدانید که جنگ ما با انسان‌ها نیست، انسان‌هایی که گوشت و خون دارند، بلکه ما با موجودات نامرئی می‌جنگیم که بر دنیای نامرئی حکومت می‌کنند، یعنی بر موجودات شیطانی و فرمانروایان شرور تاریکی. بلی، جنگ ما با اینهاست، با لشکرهایی از ارواح شرور که در دنیای ارواح زندگی می‌کنند. دوباره در اینجا به مقام‌ها و مراتب متفاوت در نیروهای شیطان اشاره شده است. نیروی بازدارنده و قدرت آنان بایستی توضیحی برای این موضوع باشند که چرا من و شما هنوز پاسخ دعاهای خود را دریافت نکرده ایم. در واقع دعا همیشه جنگیدن در یک مبارزه روحانی است. پولس به طور واضح و آشکار در نامه رومیان فصل 15:35 نوشته است که دعا برای او یک مبارزه روحانی می باشد. ای عزیزان من، التماس می کنم به خاطر عیسی مسیح و به خاطر محبتی که روح القدس در دل شما نسبت به من گذاشته است، با دعاهای خود مرا در مبارزه ام یاری دهید. در اینجا منظور یک مبارزه شدید است که همراه با تلاش و زحمت می باشد. من و شما بایستی در دعا نمودن بسیار جهد و کوشش کنیم. امروزه اغلب دعا به عنوان یک موضوع معمولی یا بی اهمیت در نظر گرفته می شود. اکثریت دعاهایی که می شنویم یا فقط ظاهری زیبا و ساختگی دارند و یا بسیار مذهبی و مجموعی از کلمات دینی می باشند و به نظر من می توانیم بدون استفاده از این روش ها دعا کنیم. دعای واقعی یک تلاش و کوشش جدی و یک مبارزه روحانی است. بایستی قدرت‌های روحانی را آزاد ساخته و موانع را در هم شکست. این کار نمی‌تواند از طریق بازی با کلمات و تصور اینکه دعا برای این است که خداوند توسط ظاهر زیبا و زبان ادبی در دعای ما سرگرم شده و لذت ببرد انجام شود و یا اینکه توسط تلاش در بکار بردن مفاهیم مذهبی و کلمات دینی قصد اثبات ایمان خود را به خداوند داشته باشیم. دوست من، هرگز فراموش نکنید که هنگام دعا در یک مبارزه روحانی می جنگیم. فرشته به دانیال گفت درخواست تو شنیده شد و خدا همان روز مرا نزد تو فرستاد. اما فرشته‌ای که بر مملکت پارس حکمرانی می کند 21 روز با من مقاومت کرد و مانع آمدن من شد. این فرشته حکمران کیست؟ هیچ پادشاه زمینی یا انسانی نمی توانست چنین کاری را انجام دهد. آشکار است که این فرشته حکمران یکی از ماموران و فرماندهان شیطان بوده است. می دانیم که خدا فرشتگان خیش را سازماندهی و آماده ساخته است و ظاهراً شیطان نیز دیوها و روحای شریر را مانند یک ارتش سازماندهی کرده است. در این ارتش فرماندهان و افسران در رتبه های مختلف و سربازان بسیار وجود دارند. به نظر می رسد فرشته‌ای که به نزد دانیال فرستاده شده بود در مقامی پایین تر از فرشته شیطانی یا حکمران مملکت پارس بود، به طوری که نتوانست از موانعی که برپا کرده بود عبور کند و بنابراین نیاز به حمایت و پشتیبانی داشت و در واقع میکائیل فرمانده ارتش بایستی خودش می آمد تا راه را برای عبور آن فرشته بگشاید. چرا آن راه بسته شده بود؟ در بررسی فصل آینده خواهیم دید که دانیال باید اطلاعاتی درباره حکومت پارس و حکومت یونان دریافت می کرد و شیطان نمی خواست اجازه دهد چنین اطلاعاتی پخش شود. اینها اطلاعاتی سری بودند که اون نمی خواست انسانها درباره آنها خبر داشته باشند. اما خدا می‌خواست که دانیال این اطلاعات را دریافت کند. فرستاده آسمانی همچنین گفته است سرانجام میکائیل که یکی از فرشتگان اعظم است به یاری من آمد. ظاهراً درگیری و مبارزه‌ای با قدرت‌های حاکم در سرزمین پارس ایجاد شد. به خاطر داشته باشید که دانیال در کشور پارس بود و اکنون نیاز به قدرت‌های آسمانی بود تا در این مبارزه کمک کنند. این مبارزه در ارتباط با زمانی بود که دانیال تجربه انداخته شدن در چاه شیران را داشت. توجه می‌کنید بدون اینکه دانیال اطلاعی درباره این موضوع داشته باشد، خدا به طرفداری از دانیال فعال شد و به حمایت و پشتیبانی از او پرداخته بود. دوست من، به عنوان ایماندار لازم است تشخیص دهیم که در یک جنگ روحانی هستیم و این یک واقعیت شگفت انگیز است که شیطان چقدر بارها دعای ما در زندگیمان را مورد حمله قرار داده و مانع آن می شود. یکی از دلایلی که چرا بسیاری از مراسم دعای عمومی و جلسات دعای جمعی در کلیساها به نظر مرده و بدون روح هستند به این علت است که افراد شرکت کننده در این برنامه ها فقط سعی می کنند جملاتی زیبا و احساساتی را به عنوان دعا بر زبان آورند بدون اینکه درک کنند که در یک جنگ روحانی هستند. هنگام دعا یک مبارزه روحانی وجود دارد که بایستی در آن شرکت کرده و پیروز شد. پولس در این مورد در نامه دوم قرنتیان فصل 10 آیه 3 الی 5 چنین نوشته است: گرچه من یک انسان عادی و ضعیف هستم، اما برای پیروزی در مبارزات روحانی خود از نقشه ها و روش های انسانی استفاده نمی کنم. من قلعه های شیطان را با اسلحه نیرومند الهی در هم می کوبم، نه با اسلحه انسانی و دنیوی. با این سلاح‌های روحانی هر فلسفه و تفکر پوچ را که بر ضد خداست در هم می‌شکنیم و هر مانعی را که نمی‌گذارد مردم به خدا نزدیک شوند از میان برمی‌داریم و مخالفان را اسیر می‌کنیم و به حضور خدا باز می‌گردانیم و به اشخاصی تبدیل می‌کنیم که قلباً مطیع مسیح باشند. دوست من، زندگی مسیحی تعهد و پذیرش مسئولیتی بزرگتر از آنچه است که ما تصور می‌کنیم. من و شما بایستی به طور جدی تشخیص دهیم که چقدر زیاد نیاز به قدرت روح القدس و حضور عیسی مسیح در زندگیمان داریم. ما باید بیدار شده و هوشیارتر به این واقعیت توجه کنیم که در این دنیا در یک جنگ روحانی هستیم. در دانیال فصل 10 آیه 14 می‌خوانیم: و من توانستم به اینجا بیایم تا به تو بگویم که در آینده برای قومت چه روی خواهد داد، زیرا این رویا مربوط به آینده است. این آیه کلید فهم ادامه آیات کتاب دانیال است. سه خصوصیت وجود دارد که آخرین رویا در این کتاب را مشخص می‌کنند. 1. رویا مربوط است به قوم تو، یعنی قوم دانیال که همان قوم اسرائیل می باشد. فکر می کنم با اطمینان می توان گفت که در این نبوت فقط قوم اسرائیل مورد نظر است. اگر کسی بخواهد آن را به هر شیوه دیگری تفسیر کند، معنا و مفهوم نبوت از بین خواهد رفت. منظور از قوم تو قوم اسرائیل می باشد. 2. این نبوت در روزهای آخر به انجام خواهد رسید. زمان انجام آن در نهایت در هفته 70 است که همان ایام مصیبت عظیم می باشد. روزهای آخر در پایان این ایام است. 3. این رویا مربوط به آینده است. این جمله بر این واقعیت تاکید دارد که به کمال و انجام رسیدن این رویا مربوط به زمان آینده بسیار دور است. اکنون به دو قسمت از رویا می رسیم. یکی به بخش تاریخی که البته در زمانی که داده شده به صورت نبوت بود اما اکنون انجام یافته است، و یک بخش نبوتی که هنوز بایستی در آینده به انجام برسد. به دانیال اطمینان و قوت داده می شود. در دانیال فصل 10 آیه 15 الی 16 می خوانیم: تمام این مدت سرم را به زیر انداخته بودم و نتوانستم کلمه ای حرف بزنم. آنگاه آن فرستاده که شبیه انسان بود لبهایم را لمس کرد تا توانستم باز سخن بگویم. من به او گفتم: ای سرورم، این رویا به قدری مرا به وحشت انداخته که دیگر قوتی در من نمانده است. همانطوری که می توان دید، این رویا و نبوت تأثیر شدیدی از نظر جسمانی بر روی دانیال داشت. دانیال فصل 10 آیه 17 الی 18 می گوید: پس چگونه می توانم با شما حرف بزنم؟ توانم رفته است و به سختی نفس می کشم. او باز مرا لمس کرد و من قوت گرفتم. وقتی امروز از بعضی افراد می شنوم که می گویند رویای فرشته ای را در خواب دیدند ولی به نظر نمی رسد آنچنان تأثیری بر آنها گذاشته باشد، آنگاه متوجه می شوم که آنان واقعا فرشته ای را ندیدند. تجربه دیدن این فرشته به طور آشکار اثر عمیق و زیادی بر دانیال گذاشت. در دانیال فصل 10 آیه 19 الی 21 می‌خوانیم: او گفت ای مرد محبوب خدا، نترس، سلامتی بر تو باد، دلیر و قوی باش. وقتی این را گفت قوت گرفتم. سپس گفتم ای سرورم، حال سخن بگویید، زیرا به من قوت دادید. او گفت میدانی چرا نزد تو آمدم؟ آمدم تا بگویم در کتاب حق چه نوشته شده است. وقتی از نزد تو بازگردم، به جنگ فرشته‌ای که بر پارس حکمرانی می‌کند خواهم رفت و پس از او با فرشته‌ای که بر یونان حکمرانی می‌کند خواهم جنگید. در این جنگ‌ها فقط میکائیل نگهبان قوم اسرائیل مرا یاری خواهد کرد. یک فرشته دیگر که نماینده حکمران شیطانی سرزمین یونان است خواهد آمد. فرشته‌ای که با دانیال سخن می‌گوید مجبور است به میدان مبارزه‌ای برود که در آن زمان در جریان بود. آمدم تا به تو بگویم در کتاب حق چه نوشته شده است. فرشته توجه دانیال را به کلام خدا جلب می‌کند. به عبارت دیگر دانیال هیچ چیزی را که برخلاف یا بر ضد کلام خدا باشد نخواهد شنید. دوست من، کلام خدا که در کتاب مقدس نوشته شده تنها سلاح هر فرزند خدا برای کاربرد مؤثر در جنگ روحانی است. کلام خدا به عنوان شمشیر روح القدس معرفی شده است و هر یک از ما بایستی بدانیم چگونه این شمشیر را در زندگیمان به عنوان یک ایماندار به عیسی مسیح به کار ببریم.